با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت نظراتی برای توفیق نظام دانشگاهی پیشرو در ایران.
با نام و یاد خدای بزرگ، امروز دهم تیر ماه 1402 در خدمت استاد عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر محمد تقی احمدی، استاد مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس با تخصص در مهندسی سد و زلزله هستیم. ایشان در سالهای خدمت علاوه بر کرسی استادی دانشگاه، ریاست دانشگاه تربیت مدرس، ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ریاست شورای تدوین مقررات ملی ساختمان را بر عهده داشتند. استاد محمد تقی احمدی قرار است در موضوع نظراتی برای توفیق نظام دانشگاهی پیشرو در ایران مطالبی را ارائه دهند. استاد در خدمت شماییم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از این فرصتی که برای من فراهم شد تا در مورد مسائل کلیدی و مهم کشور بتوانم نظراتی رو خدمت اهل علم، دانشگاهیان، مدیران، سیاستگزاران و مردم عزیز میهنمان ارائه بدم. ما به طور کلی در این سالهای اخیر پی بردیم که دانشگاه چقدر در آینده کشور مؤثر هست. اهمیت نقش دانشگاه تا آن حد بوده که به گفته امام خمینی دانشگاه کارخانه انسانسازی تبیین شده. این بحث نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورها به زبانهای مختلف پذیرفته شده که هر آنچه کشوری رو توسعه می دهد و موفق می کند در رفاه، در بالندگی و در اعتلاء زندگی و نقش آفرینی مردم آن از دانشگاه آغاز می شود. و البته ریشه ای تر صحبت کنیم، از آموزش و پرورش آغاز می شود، ولی دانشگاه محل باروری همه این تلاش هاست. این روزها نگرانی های وسیع از بابت شاهراه اطلاعاتی و نقش اینترنت، دسترسی به اطلاعات آزاد در جهان به وجود آمده که ضرورت دانشگاه کلاسیک، دانشگاه حضوری را زیر سوال می برد. این مسئله به عنوان یک نگرانی نه تنها در میان جامعه بلکه در میان دولت مردان نیز مطرح است که آیا دانشگاه به صورت کلاسیک و امروزی آن به تدریج غروب می کند، زائل می شود و ناپدید می شود. این موضوع رو در سالهای اخیر رؤسای دانشگاه‌های بزرگ در مجامع هم مطرح کردند و این نگرانی رو به نحوی بیان کردند و پیشنهاداتی برای حل این مشکل مطرح شد. آن چیزی که به عنوان دسترسی به اطلاعات آزاد مطرح است در شبکه‌های اجتماعی، در سایت‌های خبری، در سایت‌های علمی، امکان یادگیری رو در یک حالت پراکنده و نظام نیافته برای بسیاری از مردمان فراهم می کند. آیا این می تواند انسان ساز باشد؟ می تواند تخصص های مورد نیاز جامعه را ایجاد کند؟ آیا می تواند مشکلات پیچیده جامعه امروزی جهانی و ملی را برای هر کشور حل و فصل کند؟ نکته همینجاست. دانشگاه حضوری و جامعه محور، به عبارتی دانشگاه نسل چهار، که ایدئال جامعه های پیشرفته امروزی هست، دو کار عظیم را انجام می دهد. یکی آموزش هست، آموزش از پایه در تخصص علمی مورد نیاز، همراه با آموزش هویت انسانی، مسئولیت اجتماعی، آموزش اخلاق حرفه‌ای، آموزش همکاری و تعاون و تعامل گروهی، یک آموزش متوازن و مفید، مؤثر، ترکیبی برای اینکه اون ساقه و پایه بدنه علمی برای دانشجویان شکل بگیرد. فقط بعد از این آموزش هست که تحقیق، پژوهش، نوآوری و به زبانی اون شکوفه ها و گل ها رشد می کنند و شکل صحیح و مناسب و مورد نیاز رو برای جامعه ارائه می دن. انسانی ساخته می شود که آگاهی به صورت متوازن، به صورت ترکیبی از زمینه های مورد نیاز خلاقیت و مسئولیت پذیری و اخلاق رو در خودش می تواند بیابد. و این انسان محقق و نوآور هست که به این ترتیب تربیت می شود تا بتواند جامعه رو اصلاح کند، توسعه دهد، تبیین بکند، آگاهی ببخشد و بر مشکلات فائق آید. این رکن اول رسالت دانشگاه هست. رکن دوم تجربه زندگی دانشجویی هست. زندگی دانشجویی به مفهوم جامعه آن یک زندگی پر از شادابی، جستجوگری، تحول پذیری، تعامل با افکار مختلف، تعامل با رشته ها، دانش ها و علایق هست که هر انسان پویایی به آن عشق و علاقه دارد و این محیط رو دانشگاه برای او فراهم می کند. محیطی که دانشجویان با هم دوست باشند، تیم تشکیل دهند، با اساتیدشون، با خودشون بتوانند مسائل رو مشورت کنند، تعامل کنند، لذت ببرند از حل مسائل و نشاط و افتخار بیافرینند. و این همراه با نظم دانشگاهی، توجه به نتیجه نهایی و مسئله گرایی، حل مسئله، تمرکز بر همکاری برای حل مسئله هست. این تجربه، این نظم پذیری، این تعامل و این کار گروهی در محیط‌های دیگر جامعه بسیار کمیابتر هست. دانشگاه این فرصت رو به جوانان ما می‌دهد، به جوانان مشتاق و با استعداد ما می‌دهد تا این تجربه رو طی چند سال حضور در دانشگاه بیاندوزند و بعد در تمام دوران زندگی خودشون از اون بهره ببرند و محیط جامعه خودشون رو هم به همین طریق اصلاح کنند. این student life یا زندگی دانشجویی پیام بزرگی هست از انسانسازی و تحول در جامعه. هر دانشجویی که این تجربیات رو در دانشگاه داشته باشد از مسائل سخت و پیچیده نمی هراسد، چه در مسائل علمی تخصصی خودش و چه در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه و چه حتی در مسائل شخصی و خانوادگی. مشکلات رو میتواند تجزیه کند، تحلیل کند و با اعتماد به نفس، با استفاده از روش‌های علمی آشنا شده در دانشگاه، اونها رو یک به یک بررسی کند و حل و فصل نماید. این افتخاری است که دانشگاه میتواند برای جوانان بیافریند. خب این دو رکن رو شما در کجای شبکه‌های اجتماعی علمی و اطلاعاتی پراکنده‌ای که در اینترنت، در مجامع آنلاین و الکترونیک در دسترس ممکنه پیدا کنید، کجا میتونید بیابید؟ توازن آموزش، انسان سازی با مقدار لازم از تخصص، مسئولیت، اخلاق، هویت انسانی و ملی و بعد تحقیق و پژوهش همراه با اون اخلاقی که در زندگی دانشجویی تجربه میکنند. اینها فقط در یک دانشگاه حضوری و جامعه محور و متمرکز و با درک و فهم حضوری در محضر استاد، در محضر تیم و گروه هم فکران و دانشگاهیان میسر است. این مسئله به مقدار بسیار زیادی در حوزه‌های علمیه سنتی ما هم دیده میشه، همین متد و همین روش و همین تربیت. بنابراین اگر دولت‌ها مایلند که کشور خود رو به عنوان یک کشور افتخار آفرین به سمت توسعه مستمر هدایت کنند و اهداف بلند رو در نظر دارند، باید از این دانشگاه حمایت بکنند و این رسالت دانشگاهی رو پاس بدارند و پشتیبانی کنند. این پیام اولی هست که من فکر میکنم ضرورتش رو، درکش رو و اهمیتش رو همه ما باید به اون توجه داشته باشیم. البته نظام در دانشگاه و مدیریت اون برای اینکه چنین پدیده‌های تحقق بیابد یک الزاماتی دارد. ما خب شرایط بسیار سختی داریم. در کشور خودمون کاهش مستمر سرمایه اجتماعی رو به ویژه در میان جوانان می‌بینیم. عدم تحقق برنامه‌های توسعه، برنامه‌های ملی رو به صورت مکرر می‌بینیم. اقتصاد آسیب دیده و بیماری که به حال گرفتاری های درونی و برونی فراوان دارد، مهاجرت سرمایه های انسانی و سرمایه های اقتصادی، معضلات محیط زیستی و تنش های منابع حیاتی کشور مثل منابع آب، همچنین تحریم ها و عدم امکان همکاری های بین المللی خلاق و سازنده که خیلی از کشورها از اونها بهره کامل میبرند، و نهایتاً بیماری مزمن ساختاری و مدیریتی و اجرایی که به زبانی باید اون رو نظام حکمرانی در ترازهای مختلف اجرایی کشور دانست. تنها مرجعی که میتواند این معضلات پیچیده رو حل بکند و از سرمایه ها، ذخیره های بزرگ انسانی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، مادی و معنوی، به ویژه معنوی و دینی ما به خوبی بهره ببرد و بتواند این معضلات پیچیده رو یک به یک حل کنه، دانشگاه هست. همه ما این اعتقاد داریم، بارها به این مسئله اقرار داریم و به این مطلب توجه داریم، ولی این خواسته الزاماتی دارد. الزامات اون عمدتاً با شناختی که بنده از دوران مسئولیتم در حوزه‌های پژوهشی و علمی و به ویژه دانشگاهی یافته‌ام، در نظام مدیریتی و حکمرانی دانشگاه است. کشور ما به حمدالله کشور بسیار ثروتمندی از نظر استعدادها، خلاقیتها و نیروی انسانی بالقوه و بعضاً بالفعل هست، ولی اینها رو چگونه ما به خدمت بگیریم، چگونه آراسته و پیراسته در یک نظام سیستمی و منسجم به کار بگیریم، این هنری هست که باید به کار گرفته بشود. و البته در دانشگاه اگر این نظام سیستمی و خلاق برای حکمرانی به کار گرفته بشود، دانشگاه ایرانی می درخشد. ما دانشگاه‌های بزرگی در کشور داریم که به خوبی با دانشگاه‌های رده‌های بسیار بالای جهانی با بودجه‌ای در حدود 1/50 اونها رقابت کردم، از نظر تولید علمی، از نظر پرستیج، از نظر اثرگذاری در فناوری‌های بین‌المللی و یا داخلی، و این به خوبی در طی به ویژه 3 دهه اخیر شناخته شده، مشخص شده و دیده شده. بنابراین از این سرمایه ها باید به صورت بهینه استفاده کنیم و آنها مایوس نباشند و از این شرایط سخت بتوانیم عبور کنیم. با کمک دانشگاه و با کمک یک نظام هوشمند سیستمی در حکمرانی دانشگاه ها. حکمرانی دانشگاهی همچنان که حکمرانی در تمام سیستم های جامعه مطرح هست، البته منظور من از حکمرانی اون مراتب مشورت، تصمیم سازی، ابلاغ، اجرا، نظارت و مدیریت هست در تمام رده ها، از خانواده گرفته تا سازمان های کوچک، تا سازمان های بزرگ، تا نظام بخش خصوصی، بخش دولتی و تا ترازهای بالاتر. این مجموعه رو به صورت نظام حکمرانی وقتی ببینیم، برای اونها یک ضوابطی توسط علمای مدیریت شناخته شده پیش بینی شده: شفافیت، شایسته گزینی، اجرای یک پارچه قانون، مقبولیت عامه، یعنی به دست آوردن مقبولیت و علاقه عامه در انجام امور اجرایی، جلب مشارکت همه ذینفعان، نظارت و پاسخگویی و چند مورد دیگه، من وارد جزئیاتون نمیشم. اینها رو ما در نظام دانشگاهی هم باید به کار ببریم. نظام دانشگاهی باید حکمرانیش شبیه حکمرانی یک سازمان پیشرو دارای یک چنین ویژگی هایی باشد. نمونه هایی از این رو اگر بخوام من اشاره کنم، میتونم به انگیزه برای بهبود مستمر در سیستم تحت امر رو در نظر بگیریم. ما نباید روزمرگی رو بپذیریم. از امام علی نقل شده: من ساوا یوماه، یعنی کسی که هر روزش مساوی هست وای بر او. یعنی این پیام رو ما در آموزه های دینیمون داریم و در این زمینه نباید مدیران ما در دانشگاه ها به روزمرگی بپردازند. باید تحول و نوآوری رو مرتباً پیگیری کنند. توجه البته به ریسک پذیری در تصمیم گیری ها بسیار مهم است. مدیران ما باید ریسک پذیر باشند و البته باید شجاع باشند و باید پشتیبانی بشن، تشویق بشن یا به نحوی ترسانده بشن از اینکه تصمیمات شجاعانه میگیرن. و البته خب در پایان باید مسئولیت پذیر باشن و بتوانند پاسخگوی تصمیمات خودشون باشن، که البته با نظام صحیحی، با مشورت و همکاری و خرد جمعی شکل گرفته. برای شایسته گزینی در انتخاب زیر دستان و مدیران و همکاران ما روشی داشته باشیم. نباید بر اساس خاطره یا حافظه خودمون تصمیم بگیریم. اینها همه الگوهایی هست که در یک نظام حکمرانی مطلوب مستعاش در دانشگاه بارها دیده شده که چه نتایجی داشته. اگر شما شایسته گزینی کرده باشید از تفکرات حتی متنوع، سلیقه های متنوع، ولی تخصص و عشق و علاقه و تقوا و پشتکار رو در اونها ببینید، می توانید که امیدوار باشید که در خرد جمعی و تصمیم سازی شما می توانند نقش موثری ایفا کنند. مسئله بسیار مهمی که در مدیریت دانشگاهی مطرح است، مسئله ایجاد یک رضایت شغلی در هیئت علمی و در کارکنان هست. ایجاد یه حس امنیت در اینکه بتوانند حرف خود رو، تفکر خود رو به خوبی به زبان بیاورند و کمک کنند به اینکه نواقص و ایرادات شناخته بشود. باز اینا همه آموزه هایی که ما مستقاشو در نهج البلاغه علی علیه السلام به خوبی میبینیم، در بسیاری از منش ها و روش های ائمه اطهار ما اینا رو میبینیم، ولی خب در زبان بین المللی هم اینها مطالب شناخته شده ای هست. با زبان محبت بتوانیم انتقاد پذیر باشیم، بتوانیم با همکاران و کارکنان خودمون یک خانواده همگن و صمیمی باشیم. باید مدیریت توان انگیزش در هیئت علمی و همکاران رو داشته باشه، باید به اونها حتی اگر نظرات متفاوتی ارائه می کنند احترام بگذارد و اهمیت بده و از نظرات اونها بهره بگیره. نباید یک سونگر یا صرفاً با سلیقه محدود تصمیم گیری صورت بگیره. همچنین برخورد خلاقانه و مؤثر با مشکلات رفتاری افراد، مشکلات شخصی اونها، اختلاف سلایق اونها، گروه بندی هایی که احتمالاً میونه اعضای هیئت علمی ممکن ایجاد بشه، ما باید با اینا با یک نگاه خلاقانه و همافزایی در واقع برخورد کنیم. ببینید انسان ها همه با هم فرق میکنن، راه های رسیدن به خدا، رسیدن به کمال، راه های بسیار متفاوتی میتواند باشد. در مورد هیئت علمی تصور کنید، برخی از اعضای هیئت علمی در مسائل تخصصی و آکادمیک بسیار مهارت و موفقیت دارند. بعضی از اعضای هیئت علمی به جای این کمال در مسائل آکادمیک، در مسائل حل مشکلات جامعه بسیار موفق هستند. یک حداقل آکادمیکی رو دارند، ولی در حل معضلات بعضاً پیش پا افتاده ولی بسیار مزمن و پیچیده جامعه موفق هستند و اینا شاید بیشترین خدمت رو به کشور بتوانند بکنند، ولی جنسشون با اون گروه اول فرق میکنه. بعضی از اعضای هیئت علمی از این دو مقوله ممکنه مقدار کمتری بهره برده باشند، ولی قدرت ارتباط، ایجاد شبکه و کارهای تیمی، شبکه‌ای بزرگ بین‌المللی، داخلی، صنعتی، مالی رو دارن و به دانشگاه از این طریق میتوانند خدمت‌های بزرگی بکنن. میتوانند درآمدزایی کنند، کارآفرینی کنند و این تنوع استعدادها رو ما باید به رسمیت بشناسیم. همه اینها باید بتوانند در یک نظام دانشگاهی ارتقا پیدا کنند و بتوانند خدمت بکنند و خودشون افتخار ایجاد کنند. در میون کارمندا هم همین تنوع وجود داره و مهم این هست که ما همه رو با یک الگو به هیچ وجه مجبور نکنیم که خودشون رو تطبیق بدن. بتوانیم از اینها استفاده کنیم و اینا مکمل هم هستند. یعنی به یک پازلی رو برای توسعه و موفقیت دانشگاه در نظر بگیرید، هر کدوم از این توانایی ها یک قطعه این پازل رو تشکیل میدن که در مجموع دانشگاه موفق رو و پیشرو رو میتوانند پشتیبانی کنن. باید از این محبت و همدلی در خانواده دانشگاه همراه با تعصب و یک نگاه پشتیبانی جدی برای کمک به سازمان و نظام در میان کارکنان کمک گرفت. پیوند مؤثر و همبستگی در بین اعضای دانشگاه باید ایجاد کردی. میتونه از طریق سرود دانشگاه، از طریق برنامه‌های جمعی شادی آفرین و غرور آفرین و همچنین احترام و تعامل متقابل به تفکرات مختلف و استفاده از اونها شکل بگیره. بنابراین سینرژی و همافزایی بین گروه های اساتید و دانشجویان و کارمندان بسیار مهم هست برای توفیقات در این زمینه که به عنوان حکمرانی مطلوب برای دانشگاه میتونه مطرح باشه.
آقای دکتر محمد تقی احمدی، شما دانشجوی بهترین دانشگاه‌های ایران و دنیا بودید. بنابراین تجربه تحصیل در دو فضا و جغرافیای متفاوت رو دارید. با توجه به موضوع بحث، خواهشمندم در مورد تفاوت‌ها و همسانی‌هایی که به نظرتون میتونه برای شنوندگان ما جذاب باشه توضیحاتی بفرمایید.
بله، متشکرم. من البته تحصیلاتم برمیگرده به حدود 40 یا 50 سال پیش. من دانشگاه صنعتی شریف در سال 58 فارغ التحصیل شدم. اون چیزی که از دانشگاه صنعتی اون زمان یاد گرفتم اعتماد بهترین و بالاترین استادهای کشور به شخص دانشجویی بود که خودش به خودش اعتماد نداشت و ضعف‌های فراوان در خودش می‌دید. من بعداً اینقدر از اساتید راهنمایی که در اون دانشگاه به من کمک کردند و اعتماد شگرفی رو به کار و توانمندی من دانشجو داشتند، بسیار آموختم که چگونه میتوان روح یک دانشجو رو زنده کرد. این یک پیام مهمی بود که حالا صرف نظر از اون سطح علمی و مسائل درسی که در اون دوران کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف ارائه میشد که بسیار ارزنده بود، اساتیدی که شماره یک بین‌المللی بودند به ما تدریس میکردن، ولی این مسئله توجه و اعتماد به تک تک دانشجویان بسیار اثر شگرفی در روحیه من و هم دوره ها هم داشت. بعد از اون من در دوران کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از بهترین دانشگاه های ژاپن، دانشگاه توهوکو، درس خواندم و در سال 1367 فارغ التحصیل شدم. آن چیزی که اونجا برای من جذاب بود همون رابطه دوستانه و خلاق و پذیرش تنوع تفکرات گروه دانشجویان بود با استاد راهنما و همچنین همکاری گروهی و تیمی که همه دانشجویان برای موفقیت هر احدی از خودشون فداکاری میکردن، همکاری میکردن و کمک خود رو دریغ نمیکردن. اینا مطالبیه که البته مربوط به اون دوران هست. دانشگاه های خوب دنیا به شدت در این 3 دهه اخیر یا 4 دهه اخیر تحول پیدا کردن. امروزه دانشگاه های به نام دانشگاه های جامعه محور و نسل 4 مطرح هست که قطعاً باز هم نسبت به آن چیزی که من تجربهش رو در اون زمان داشتم بسیار متکاملتر شدم. ولی به هر حال از طریق تماسی که ما در سطح بین‌المللی در دوران مسئولیتم در دانشگاه تربیت مدرس توانستم برقرار کنم آگاه شدم و از فرصت مطالعاتی که در دانشگاه‌های خوب دنیا از جمله دانشگاه صنعتی فدرال سوئیس داشتم بسیار آموختم و همه اونها نهایتاً به سمت یک دانشگاه‌های باز، همکار شبکه‌ای و مسئله‌گرا و توسعه رشته‌های بین رشته‌ای و حل مشکلات جامعه ملی و بین‌المللی ما رو رهنمون می‌کند. به هر حال در این مقیاس من اطلاعاتم رو سعی کردم تکمیل کنم.
آقای دکتر احمدی، شما به درستی از نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد جامعه توضیح دادید. در بررسی حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، ریاست کمیته‌ای را از جانب رئیس جمهور محترم بخت به عهده داشتید. لطفاً در این موضوع و در مورد نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات جامعه توضیحاتی بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. من در دوران مسئولیت ریاست دانشگاه به طور همزمان حکمی از وزیر محترم راه و شهرسازی داشتم به حسب سابقه طولانی در محدوده آیین‌نامه ها و مقررات فنی ساختمان های کشور، از جمله آیین‌نامه طراحی در برابر زلزله و سایر مقررات ملی ساختمان، و از این بابت مسئولیت هدایت یک شورای از بزرگترین مهندسان و اساتید ساختمانی کشور رو هم به عهده داشتم. این فرصت خوبی بود تا بتوانم از دانش و علم دانشگاهی برای حل معضلات بزرگ ایمنی و همچنین دوام و کارایی سرمایه های بخش ساختمانی کشور در این مورد برای اصلاح این امور استفاده کنم. از این مقوله در واقع در این فرصت استفاده مفیدی شد که با یک رویکرد ارزنده از طرف دولت محترم برای یک حادثه‌ای که ابعاد ملی و بین‌المللی داشت بتوان کمک گرفت تا نظریه و قضاوت عادلانه‌ای درباره ایرادات، معایب، مسئولیت‌ها و روش اصلاح امور و درس‌هایی که از این حادثه بزرگ می‌توان گرفت بهره ببریم. شاید بشه گفت جز موارد نادر یا بی‌نظیری بود که برای اینکه گزارش متقن و معتبری از این رویداد و حادثه شکل بگیره به دانشگاه روی آوردن، و خب این افتخاری بود برای دانشگاه تربیت مدرس که همراه با بنده که این افتخار رو داشتم و اعتماد دولت محترم رو یافتیم تا بتوانیم با یک تیم بسیار متنوع از تخصص‌های اقتصادی، علمی، فنی و اجتماعی گزارشی در خور نیاز دولت محترم تهیه کنیم. من در خودم این استعداد رو از سالها قبل که مسئولیت آیین‌نامه زلزله کشور رو به عهده داشتم دیده بودم که بین افکار به ظاهر متضاد ولی در واقع مکمل هم دیگه جمع بکنم، و همکاران و اساتید و بزرگانی رو که به ظاهر با هم اختلاف نظرهای کلیدی داشتن بتوانم زیر یک چتر بزرگتری کنار هم بنشانم و برای توسعه و آینده کشور از همه اونها استفاده کنم و نهایتاً تیم دوستانه‌ای رو بتوانیم تشکیل بدیم. این کار رو به حمدالله در حوزه گزارش ملی پلاسکو در حد بضاعت خود انجام دادم و همکاران بسیار بزرگواری که در این تیم با تنوع تخصصی حضور داشتن توانستن یک گزارش افتخار آفرین رو برای استفاده از درس‌های این حادثه تهیه کنند. و بعد از این بود که شاید دولت محترم اعتمادش نسبت به مسئولیت پذیری و نقش آفرینی اجتماعی دانشگاه بیشتر شد و در حادثه بزرگ بعدی که حادثه سیل فراگیر 1398 در اکثر نقاط کشور بود و مشکلات حادی که در ابعاد مختلف ایجاد کرد، از دانشگاه تهران این در واقع خواسته مطرح شد که گزارش ملی و راهبردی همراه با توصیه ها برای کمک به حل مسئله سیل رو در کشور سامان بدهد. بنابراین نقطه آغازی بود برای اینکه شعار اثرگذاری دانشگاه ها در جامعه واقعا بتواند تحقق جدی تری پیدا کنه. این مسئله در کشورهای دیگه کاملا رایجه. من تجربه ای رو که در ژاپن یا در سوئیس مشاهده کردم این بود که برای مسائل فنی و قضاوت راجع به کیفیت و مسئولیت ها و درس های ناشی از اون همواره از دانشگاه ها استفاده می شد. به هر حال این امیدوارم که در کشور ما ادامه پیدا کنم.
جناب آقای دکتر محمد تقی احمدی از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت داشتید بسیار متشکرم.
خواهش میکنم. من در پایان چند نکته رو باز مایلم اشاره کنم که تمام این آرزوها و اهدافی که در برنامه‌های توسعه کشور مطرح است، اینها جز از راه حکمرانی مطلوب در سلسله مراتب مختلف، از راه احترام و تکریم به ویژه به دانشگاهیان و طیف‌های مختلف اونها امکان پذیر نیست. مشورت، شناخت ایده ها، تصمیم سازی، تعامل و تشکیل سازمان اجرایی و سپس ارزیابی، اینها الزاماتی هست که باید در این حکمرانی دیده بشود. تکثر آرا و سلیقه ها رو باید در دانشگاه ها بپذیریم. دانشگاه ها توانمندی های متنوعی دارند و خودشون دارای قدرت عاقله بسیار توانمندی به ویژه در دانشگاه های بزرگ هستند و همه اینها باید به صورت متوازن به کار گرفته بشه تا توسعه کشور محقق بشه. و یک الزام مهم دیگر که شاید باید صراحت داشت در مورد اون، استقلال رأی دانشگاه‌های بزرگ در پرداختن به موضوع‌های خاص تخصصی، نحوه بکارگیری از سرمایه‌های خودشون و همچنین نحوه گزینش سرمایه‌های انسانی اعضای هیئت علمی برای دانشگاه هاست تا بتونن در مأموریت‌هایی که تعهد می‌کنن موفق باشن. بدون این استقلال رأی ما نمیتوانیم اهداف و مأموریت هایی رو که به گردن دانشگاه ها گذاشته میشه محقق کنیم. به حال دانشگاه های بزرگ به ویژه دانشگاه هایی که به بلوغ رسیدند، اینها از دانش و راستی و تقوا کمک میگیرند تا با یک خرد جمعی بتوانند افتخار آفرینی برای کشور و بشریت داشته باشند. متشکرم.
ممنونم. بسیار استفاده کردم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.